وآله المأسومين لا سيما الموعود عجل الله تعالى فرجه. عرض ارادت و تکریم و احترام و تواضع خدمت شما برادران و خواهران گرامی، بندگان مؤمن و صالح خدای متعال، تبریک و تهنیت عرض میکنم. مناسبت های ماه شعبان رو، به ویژه مناسبت نیمه شعبان رو که در آستانه این مناسبت قرار داریم، خدمت همه شما ارادتمندان اهل البیت علیهم السلام کسب اجازه میکنم از محضر همه شما سروران گرامی خودم که افتخار داشته باشم دقایقی در محضر شما عزیزان سخن بگم، جهت سلامتی امام زمان، جهت انشاءالله تسهیل و تعجیل در فرجان حضرت، اجماعا صلواتی خود بفرمید. تو بعضی از تعابیر در زیارت ها یک تعبیری رو در مورد امام زمان مشاهده میکنیم: السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. در مورد امام زمان علیه السلام تعبیر به بهار انسان‌ها شده و تراوت و شادی روزگاران، ایام، روزها. خب در آستانه سال نو هم هستیم، بد نیست توجهی بکنیم این تعبیری که به کار رفته چه منظور و چه معنایی ازش اراده میشه. ویژگی بهار چیه؟ ویژگی ابتدای سال، بهار در طبیعت چیست که از امام زمان علیه السلام هم چنین تعبیری آمده در بعضی از زیارتها؟ خب چند تا ویژگی داره بهار، چند تا ویژگی داره. یکیش ویژگی تحول دیگه، یک نوع تحول و تغییر در طبیعت اتفاق میفته، یک نوع حیات دوباره. این ویژگی اساسی بهار هست. ویژگی دیگر اینه که این بهار، این تحولی که ایجاد میشه، در چیزی است که زمینش در طبیعت وجود داره، زمینه و استعدادش در طبیعت وجود داره که بهار اتفاق میفته و روی میده. و ویژگی سوم هم اینه که خب تازگی، تراوت نو شدنه. اینها رو میتونیم به عنوان ویژگی های بهار ازش یاد بکنیم. خب در مورد امام زمان علیه السلام هم در این تعبیر، در این عبارت، چنین اصطلاحی و تعبیری به کار رفته: السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام بر کسی که بهار بشر، بهار جامعه بشری است و تراوت و تازگی ایام و روزگارانه. از این زاویه به کاری که بناس امام زمان علیه السلام انجام بده یه توجهی بکنیم. گفتیم این سه ویژگی در بهار بسیار مهمه و قابل توجهه، یک نوع تحول ایجاد میشه. خب امام زمان علیه السلام هم بناس یک تحولی رو در جامعه بشری ایجاد بکنن. و ویژگی دوم اینه که این تحول در چیزهای انجام میشه که زمینه هاش در بشر وجود داره، استعدادش و امکاناتش در انسانها و در بشر وجود داره. و چیزی هم هست که تازه و نوعه، یک نوع تازگی و نو شدن هست. بر اساس این ویژگی های سگانه که هم در مورد بهار طبیعت به نظر میاد و هم در مورد امام زمان، باید به این توجه بکنیم که بناس امام زمان علیه السلام این تحور رو در چه اموری انجام بده. در چیزهایی که الان در بشر وجود داره و خوب هست و مناسبه که دیگه جا نداره امام زمان بخواد کاری انجام بده. قاعدتاً باید اگر بخواد معنای بهار و این تحول محقق بشه، باید در یک سری اموری باشه که انسان بهش نیاز داره اما تا اون زمان خیلی بهش توجه نمیشه. زمینه هاش وجود داره در انسان اما به دلایلی انسان ها نسبت به اونها غفلت کردن. خب اگه چیزهایی باشه که خود بشر رسیده خودش انجام داده، دیگه جا نداره امام زمان سلام الله علیه در اون زمینه بخواد کاری بکنه. یک اشکالی رو خواجه نصیر طوسی در یکی از کتابهای خودش، حالا یا اشکال یا پرسشه، نسبت به دیدگاه بوعلی سینا مطرح میکنه. خب بوعلی سینا این فیلسوف بزرگ، این دانشمند، این طبیب، این انسان بسیار ارزشمند، هم ایرانی هم مسلمان، در کتابهای خودش تو مباحث فلسفی هم نسبت به بحث نبوت داره هم نسبت به بحث امامت و با دلائل محکم فلسفی اینها رو بهش پرداخته و بهش توجه کرده که انسان نیاز داره به پیغمبر و امام. یه تعبیر جالبی هم ایشون داره، میگه خدایی که حتی از قرار دادن ابرو در صورت انسان غفلت نکرده به خاطر آثاری که ابرو داره، یا خدایی که از گودی کف پا غفلت نکرده به خاطر آثاری که داره. چطور میشه نسبت به هدایت انسانها توجهی نکرده باشه که کسی بگه آقا ما به پیغمبر و امام نیازی نداریم، به نبی و وصی احتیاجی نداریم، خودمون تشخیص میدیم و عمل میکنیم. این تعبیر این فیلسوف بزرگه. خواجه نصیری اشکالی بهشون میکنه، میگه آقای ابن سینا، شما که میگی باید بالاخره امامی باشد، امامی بیاد، بناس این امام چیکار بکنه؟ اگه بناس بیاد ظاهر شهر ما رو بسازه، حالا خواجه نصیری تو زمان خودش میگه، میگه شهر ما که خیلی هم آباده، حالا نمیدونم کجا خواجه نصیری زندگی میکرده، خیلی هم راضیه و میگه خیلی خوب داره کارها انجام میشه، تعبیر معموره داره، یعنی بلاد و شهرهای آباد در زمان خودش، حالا تو اون دوران خاصی که ایشون زندگی میکرده، میگه از این جهت ما نیازی نداریم، خیلی خوب داره کارها انجام میشه، مسئولان اون کسانی که باید این امور رو انجام بدن خیلی خوب دارن انجام میدن. این که شما میگی ضرورت داره امام باشه، امام میخواد چیکار بکنه؟ بعد به نوعی هم خودش پاسخ میده، البته به تعبیر بعضی از بزرگان یه جای ابن سینا حرف خودش رو اصلاح کرده که این نیاز، نیاز در شهرسازی نیست، نیاز در آباد کردن شهر و کشور و این چیزا نیست، اینها که خود بشر هم یه جاهایی میتونه برسه و یه جاهایی هم انجام شده میشه در طول تاریخ، الان در گذشته در آینده انجام خواهد شد. این ضرورت وجود امام رو اثبات نمی کنه، چیزایی که خود انسان میتونه بهش برسه با فکر خودش، با علم، با تخصص، تو بحثای پزشکی برای برطرف کردن بیماری ها، برای برطرف کردن مشکلات، برای کم کردن مرگ و میر، بشر تا حالا انجام داده، از این به بعدم انجام میده. واقعا بناس امام بیاد چیکار بکنه؟ این خیلی سوال مهمیه، تا جایی که باعث میشه خواجه نصیر طوسی با اون همه ارادتی که به بوعلی سینا داره و کتابهای بوعلی سینا رو شرح کرده، الاشارات و تنبیهات، کتاب مهم ابن سینا رو خواجه نصیر طوسی شرح زده، تفسیر کرده، توضیح داده، فلسفه رو احیا کرده، سوال میکنه آقای ابن سینا این که شما میگید امام وجودش ضروری است، بنات چیکار بکنه امام؟ از خودمون بپرسیم دیگه. امام زمان علیه السلام بناست تشریف بیارن مثلا کف خیابون رو مرتب بکنن، دستور بدن که مثلا مشکلات شهرسازی برطرف بشه؟ به نظرم این خیلی پوتهبینی. اگر انسان بخواد کاری که بناست امام انجام بده در این خلاصش بکنه، تو یه چیزایی بناست تحول ایجاد بکنه که بشر با این همه دبدبه و کبکبه، با این همه تمتراق، با این همه ادعا، توش کمبود داره. لطف خدا اختزا میکنه یه کسی بیاد بشر رو کمک بکنه، تحول ایجاد بکنه، همانطور که هر ساله در طبیعت بهار اتفاق میفته، در جامعه بشری هم یک بهاری اتفاق بیفته، یک تحولی اتفاق بیفته. خب الان نگاه بکنیم تو اموری که برای انسان ضروری است و واقعا آدم احساس میکنه کمبود وجود داره چیه؟ آیان و خانم های محترم، از این زاویه نگاه بکنیم به کاری که بناس امام زمان انجام بده. به نظر میاد اگر این ملاحظه بشه، آنچه که در آموزه های دینی ما تو روایات گفتن خوب به جان انسان می نشینه، که گفتن حضرت بیاد کار ویژه امام زمان چیه؟ کار ویژه معلومه دیگه، میگن مثلا کار ویژه روحانیت چیه؟ کار ویژه اطبا چیه؟ اون کار اساسی که باید انجام بده امام. چند تا چیز رو در روایات ما گفتن که اینها کار ویژه یا کارهای ویژه امام زمان علیه السلام که بناست انجام بده. یکیش رو زیاد میشنویم، چیه؟ مسئله تحقق قسط و عدل دیگه، که هنوزم تو دنیای امروز تو این زمینه ما کمبود داریم و ضعف هست. حالا فراز و نشیب هایی داره تو جاهای مختلف، کم و زیاد، اما به شکل های مختلف تو مسئله عدالت تو بخش های مختلف، حالا عدالت تو آموزش باشه، عدالت در سلامت باشه، عدالت در بهداشت باشه، عدالت در درآمد و معیشت باشه، عدالت در امکانات باشه، عدالت در تعلیم و تربیت باشه، عدالت در رفاه و آسایش باشه، تا جایی که حتی بزرگان از مسئولان کشور خودمون هم میگن خیلی داریم تلاش میکنیم، اما هنوز تو این زمینه ضعف‌های بسیار جدی وجود داره. ببینید از نیازهای انسان هست اما انسان هنوز نرسیده، اینو باید امام زمان حلش بکنه. چیزایی که بشر خودش میرسه تو پزشکی این همه پیشرفت کرده، این نیست که ما نیاز داشته باشیم حالا برای برون رفت از کرونا امام زمان رو ثابت کنیم. برای چیزایی که بشر تلاش میکنه بهش میرسه، علم، دانش، تجربه، اون نیازهای اساسی باید توش تحول ایجاد بشه. خب اینو زیاد بیان میکنیم، میگیم، حالا راه حلش رو عرض خواهم کرد. اما سه تاش رو تو روایات فرمودن شاید یه قدری کمتر گفته میشه، بیشتر ما تا نام امام زمان میاد میگیم عدل گستر است. بناس عدل و قسط رو به همون معنایی که همه متوجه میشیم، عدالت یعنی چی؟ یعنی امکانات به صورت مساوی و برابر در اختیار انسانها باشه، هر چیزی در جای مناسب خودش قرار بگیرد، هر کسی در جای مناسب خودش قرار بگیرد بر اساس توانمندی و تخصصی که داره. اینا رو میگیم به معنای عدالت. حق به صاحب حق برسد، اینا معانی عدالت دیگه، درسته؟ اون ستای دیگه که در روایات گفته شده فرمودن تجمیع عقول، تکمیل یا اکمال احلام یا افکار، یکی هم تکمیل و اکمال اخلاق، ستا در کنار عدالت و قسط با معنای دقیقش. گفتم بناس امام زمان سه تا کار اساسی بکنه، عقول انسانها رو به یه جمعیتی برسونه. عقل در وجود ما هست یا نیست آقایان، خانم های محترم؟ تو روایت فرمود العقل و هبا و من الله، عقل یه هدیه خاص خدا به انسان هاست. اما تو بکار بردن عقل بین آدما اختلاف هست دیگه، تفاوت وجود داره. بعضی خیلی از این نعمت خاص خدا زیاد استفاده نمی کنن. راه استفاده کردن از عقل چیه؟ تفکر، مرتب تو کارها فکر بکنم. میگه چی میشه؟ من نمیدونم تا قبل از حضور و ظهور امام معصوم، امام زمان، چه اتفاقی در دنیا میفته که نیاز امام بیاد مرتب انسانها بگه آقا این عقل رو هم بهش توجه کنیم، هم خوب ازش استفاده کنیم. تجمیع عقول بناست توسط امام زمان اتفاق بیفته. دو، نمی فرماید آدم ها فکر نمی کنن، میگه افکار آدم ها رو بناست به کمال برسونه. آدم ها هم به اهمیت فکر توجه بکنن، هم زیاد فکر بکنن، هم درست فکر بکنن، هم با هم فکر بکنن، هم در فکر کردن مشورت بگیرن. این تفکری که روایت فرمود یه لحظات و دقایقی اگه انسان رو کارهای خودش فکر بکنه. فرمود بیش از 60 یا 70 سال عبادت. این حالا اعدادم فقط برای اشاره به کثرت دیگه، حالا تو این 60 و 70 گیر نکنیم، یعنی خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره آدم دقایقی وقت بگذاره فکر بکنه. قبل از استخاره هم گفتن فکر کنید، ولی یه جای حوصله نیست دیگه، سریع یا باید استخاره کنم یا زود تصمیم بگیرم. الان تو مسائل ازدواج چقدر، پریشب توی جلسه مشاوره به یه دختر خانم آقا پسر میگفتن، میگفتن آقا ما زود میخوایم دیگه، خیلی جلسات مشاوره نمیخوایم بیایم. گفتم تو همین دفتر رو همین صندلی ها آدمای میان میشینن، مجبورشون میکنن برای اینکه طلاق بدن باید جلسات متعدد بیان، هزینه بالایی رو بدن تا مشاوره، اون مرکز مشاوره یه امضا بده که بتونن طلاق بگیرن. گفتم به جای اون 7-8 جلسه که باید بیا اونم با ناراحتی و غم و قصه، چقدر هزینه مالی بکنید که خدای نکرده طلاق داده بشه، اولش با شادابی، با شادی، با خوشحالی بناس ازدواج بکنیم. چرا حوصله نداریم 7-8 جلسه مشاوره با متخصص انجام بشه؟ آقا زود میترسم از دستم بره، فلان شده، نه حوصله نداریم، امر خیره، از قدیم گفتن دیگه حاجتی به استخاره نیست، باید تو کار خیر عجله کرد. کیا اینا رو گفتن؟ کجاست دلیلش، مدرکش؟ عقل میگه؟ دین گفته؟ کی گفته برای ازدواج باید استخاره کرد؟ کی گفته باید عجله کرد؟ گفتن تو خیر عجله کنید. یعنی چی؟ یعنی زمانی که یقین کردم خیره. مشاوره برای این میایم که یقین پیدا کنم خیره. بله اگرم روایتی باشه که من نمیدونم یا جمله حکیمانه ای باشه، معناش اینه چیزی که یقین کردم خیره، اب نداره عجله کنیم. اما چیزی که هنوز نمیدونم، چقدر انسان لایه لایه، چقدر لایه‌های مختلف داره، چقدر رسیدن به شخصیت آدم ها دشواره. خدای نکرده به جای اون 5-6 جلسه آخر با اون هزینه های سنگین مجبور میکنن آدم ها برن اون جلسات رو انجام بدن، بعد منتهی بشه به طلاق. خب یا قبلش مشاوره، فکر کردن، با خبره و متخصص مشورت کردن، کجا اومده استخاره؟ نمیدونم. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه که 5 کارو فرمود توش استخاره نیست، فرمود استدلال، استشفاء، استنساخ، استعانت، استنتاق. تو این 5 که بنده ندیدم استخاره باشه، اما همش تو باب استفعال رفته. طلب شفا، طلب نصیحت، طلب کمک، طلب دلیل، طلب نطق و سخن. تو نهج البلاغه فرمود از قرآن این 5 رو بخواین: شفا، نصیحت، کمک، دلیل و نطق و سخن گفتن با شما. از قرآن بخواین با شما حرف بزنه. نمیخوام اونو رد بکنم، اما تو نهج البلاغه حضرت این 5 رو فرمودن. چی میشه که امام زمان بناست بهار انسانها بشه؟ بهار چیه ویژگیش؟ تحول. تحول در چی؟ در چیزی که زمینش تو طبیعت وجود داره. تفکر و تعقل زمینش تو آدم ها هست، ظاهرن بهش کم توجه میشه دیگه. اتفاقاتی میفته، لازمه که یه امامی بیاد بگه آدم ها، آقایان، خانوم ها، فکر کنیم. این کاریست که امام زمان بناس بکنه. یکم فرمود اخلاق. حضرت بناس اخلاق رو تکمیل بکنه. اخلاق رو تکمیل کنه. حالا چی کار بکنیم؟ نسبت به این 4 ما چه وظیفه‌ای داریم؟ عدالت، تعقل، تفکر، اخلاق. تو یه جمله خوب به حرفم توجه بشه، یه چند دقیقه باید توضیح بدم. اول اگه شوک وارد شد خواهش میکنم یه قدری تأمل کنید. به نظر من راهش اینه آقایان، خانوم ها، منتظر نباشیم. منتظر نباشیم. یه تو پرانتز یه این تیکه کوچیک رو عرض بکنم، کمک میکنه به ذهنمون. شیخ ابو سعید ابوالخیر از عرفا و بزرگان دیگه مشهوره، میگن یه دیداری هم نمیدونم تو نیشابور کجا با ابن سینا داشته. اون جمله معروفی که وقتی این دوتا شیخ از هم جدا شدن به ابن سینا گفتن شیخ ابو سعید رو چگونه یافتی؟ گفت هر آنچه که ما میدانیم او میبیند. به شیخ ابو سعید گفتن آیه شیخ ابو سعید، این آقای ابن سینا رو چگونه یافتی؟ گفت هر چه ما میبینیم او میداند. نمیدونم این داستان چقدر صحت داره، نقش شده در کتاب ها. میگن یه روز نشست رو منبر و گفت آی مردم، خیلی حواسو جمع شد، گفت 100 و حالا عدد مهم نیست، انبیا، اوصیا، اولیا، چون 124,000 هم باز عدد دقیقی که نیست، فقط اشاره به کثرته. خدا همیشه برای هدایت انسانها آدمایی رو گذاشته، حالا نبی، وصی، ولی، امام، یه عارفی، یه حکیمی، یک هدایتگری. خدا رها نکرده بشر رو. به قول ابن سینا ابرو رو اگه گذاشته، گودی کف پا رو گذاشته، همواره هدایتگر برای آدما گذاشته به شکلای مختلف. گفت همه انبیا و اوصیا اومدن گفتن انسان‌ها موحد باشید. من امروز میخوام به شما بگم خواهش میکنم مشرک باشید. خیلی مردم تعجب کردن، میخواستن شیخو بزنن ظاهرن که آقا تو چطور میگی ما مشرک باشیم؟ گو عجله نکنید، منظورمو میگم. همه انبیا و اوصیا گفتن تو دل و ذهنتون چیزی غیر از خدا نباشه. من که نگاه میکنم میبینم همه چیز تو دلم و ذهنم و وجودم از جز خدا. میگم مردم بیان به خدا رحم کنیم، یه جای کوچولو هم تو ذهن و قلبمون برای خدا بگذاریم. مثل اینکه کسی بگه آقا تا حالا میگفتن فقط به امام زمان فکر کنیم، میگیم نه، جامعه اسلامی، جامعه امام زمان، جامعه امام زمانی. حالا اون توقع بیجا بود، تو کارامون، تو اقتصادمون، تو سیاستمون، تو فرهنگمون، تو اخلاقمون، تو آموزشمون، تو کارهای مختلف اجتماعیمون، یه گوشه‌ای تو ذهنمون، تو برنامه هامون امام زمان رو هم ملاحظه کنیم. نمیخواد خیلی موحد باشیم. گفت حالا همه انبیا و اوصیا گفتن آدم ها فقط خدا، من میگم نه، یه گوشه‌ای برای خدا جا باز بکنیم در دلمون، در وجودمون، در ذهنمون. این سخن شیخ ابوسعید ابوالخیره. بنده چی عرض میکنم؟ میگم تنها راهش اینه نسبت به امام زمان منتظر نباشیم. چرا؟ چون یه جایی مثل این که آقا انتظار به این معنا شده که دیگه خیلی هم به زبان نمیاریم، ما شاید بر زبانمون غیر این جاری میشه، اما در عمل دیگه امیدها انقدر زیاد شده، میگن خود حضرت انجام میده دیگه، ما دعا کنیم، دعای ندبه بخوانیم، یه جوری شده باید به مردم دیگه بگیم آقا نمیخواد منتظر باشیم، اصلا منتظر نباشیم، از همین لحظه کارایی که بناس امام زمان انجام بده خودمون تلاش کنیم انجام بدیم. هی مرتب میگیم آقا منتظر بودن چه ثوابی داره، لحظه به لحظه منتظر باشیم چه اجری داره، چه فضیلتی داره، چه سعادتی، چه ثوابی داره. مثل همون داستان شیخ ابوسعید که گفت آقا نمیخواد موحد باشید، مشرک باشیم، مشرک باشیم، یه ذره به یاد خدا باشیم تو وجودمون، تو کارهامون، دیگه اون اخلاص رو نمیخوایم. حالا نسبت به امام زمانم بگیم دیگه منتظر نباشیم آقا، خدا که اگه خب اراده کنه در وقتش کار رو انجام میده. مشهورم هست میگن خود حضرت هم نمیدونه کی تشریف خواهند آورد، فقط خدا میدانه، درسته؟ گفته شده که حتما هم انجام میشه، پس دیگه از اون جهت دغدغه‌ای نداریم، فقط باید چیکار کنیم؟ کارمون رو درست انجام بدیم. یا اینکه اگر این حرف تند بنده رو نزنیم، تو معنای انتظار یه تجدید نظری بکنیم، که اینم بستگی داره به اینکه کار اصلی امام زمان رو چه بدانیم. کسی که چند تا عنوان برای امام زمان هست دیگه، منجی، منتقم، مصلح، تعبیر قائم و یکی هم مکمل. این 4-5 تا تعبیر ما در مورد امام زمان داریم. جامعه بر اساس رویکردهایی که داره یکی از اینا رو خیلی پررنگش میکنه. مثلا جامعه‌ای که امام زمان رو فقط تون وجه منجی بودنش خیلی تأکید میکنه. میدونه تو کلمه منجی، منجی یعنی چی؟ که تو آموزهای مسیحیت هم روی این منجی خیلی تأکید میشه. یعنی آقا یه کسی میاد بشر رو نجات میده، قصه نخورید. منجی. منتقم چی؟ یه آقایی که تمام دغدغش انتقامه، میخواد از یه سری آدم ها بیاد انتقام بگیره، تشفی خاطر پیدا کنه، شفاء صدر و صدور پیدا بکنه. یکی میگه نه، اون مصلحه. مصلح یعنی چی؟ یعنی تو جامعه بناس اصلاح ایجاد بکنه. خب یه تلاشی باید بشه، یه کوششی میخواد. تعبیر قائم چی؟ که ما فقط گاهی این قائم بودن رو به این میگینیم که آقا تا این اسمیات بلند شیم. قیام به چی؟ قیام به همین چارتایی که عرض کردم، مخصوصا فرمودن قیام به عدل و قسط. تعبیر قرآن رو ملاحظه فرمودید، به نماز که میرسه میفرماد اقیم الصلاة، اما به عدالت که میرسه آقایان خانم ها میگه کونو قوامین بالقسط، میگه نماز رو به پا دارید، قرآنو که میگه بخونید، البته میگه تفکرم بکنید، به نماز که میرسه میگه نماز رو به پا دارید. نماز خوندنی نیست، جنس نماز خوندنی نیست، جنس نماز انجام دادنیه. لذا در فقه ما هم فرمودن وقتی شما ارکان نماز رو حتی سهواً فراموش بکنید نماز باطله، اما اذکار نماز رو، حتی قرائت نماز رو، حتی حمد و سوره رو اگه سهواً فراموش بکنیم نماز باطل نیست. چرا؟ یه وجهش اینه، چون نماز جنس و سنخش انجام دادنیه نه خواندنیه. توجه می‌فرمایید؟ ارکان نماز انجام دادنیه دیگه، رکوع و سجدتین و قیام و انجام دادنیه. به نماز که میرسه میگه نماز رو به پا دارید، نخونید. فقط جامعه نماز خوان نباشه. بعد همین قرآن به عدالت که میرسه نمیگه عدالت رو به پا دارید، میگه عدالت رو خیلی 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 به پا دارید. قوام صیغه مبالغه است تو زبان عربی، یعنی خیلی عدالت رو به پا دارید. جامعه نماز خون، جامعه ای که نماز رو به پا میداره، باز قرآن میگه به عدالت که میرسید خیلی به پا دارید. عدالت هم خوندنی نیست، شعار دادنی هم نیست، انجام دادنیه. بعد ما میگیم آقا امام زمان قائمه، خب قیام به چی؟ یا من فعلا به احترامشون فقط بلند میشم. بناس قیام به چی بکنه؟ حضرت نیاز به بلند شدن ما نداره که حالا این اسمو میشنویم بلند شیم. این اشاره به اینه که حضرت بناس یه چیزی رو اقامه کنه همانطور که ما نماز رو اقامه میکنیم، و اون چیه؟ عدالت و قسطه. این مرتب باید اون روزنه های ادراکی جامعه رو حساس بکنه تو امور مختلف که آیا من قیام به قسط و عدالت دارم یا ندارم. اینجاست که من میگم آقایان خانم ها بیایم از امروز تصمیم بگیریم، منتظر نباشیم. این کلمه انتظار یه سرنوشت بدی داره پیدا میکنه، مثل کلمه آزادی، مثل کلمه عشق، مثل خیلی کلمات دیگه تو دنیای امروز. حقوق بشر، این کلمات هم بنده خدا سرنوشت های عجیبی دارن دیگه. حقوق بشر، آزادی، کرامت انسان، اختیار، انتخاب، آگاهی، آزادی، عشق. انتظار هم میسته که مبتلا به چنین سرنوشته بدی شده. یه چند سالی تمرین کنیم بگیم آقا منتظر نباشیم. نسبت به این که امام زمان و کارشو چی بدونیم، انتظار یه معنای خاصی پیدا میکنه. جامعه ای که امام زمان رو فقط منتقم ببینه فکر انتقامه، دغدغش میشه انتقام. جامعه ای که امام زمان رو فقط منجی میبینه، خب میشینه دیگه، میگه حضرت میاد نجات میده، اراده میکنه، چون ارادش اراده الهیست، کن فیکون، کن فیکون میشه جهان با یه اراده. برای چی من زحمت بکشم؟ من زندگیمو میکنم. جامعه ای که امام زمان رو مصلح میبینه، تلاش میکنه خودش صالح باشه، تو حیطه کار خودش اصلاح ایجاد کنه. جامعه ای که امام زمان رو قائم میبینه، فقط به احترام حضرت بلند نمیشه، میگه حضرت قیام به چی میکنه؟ قیام به قسط، عدالت. منم این کارو میکنم، تلاش میکنم، مثلا نسبت به بچه های خودم فعلا عادل باشم، تو محیط خانه و خانواده عادل باشم، بعد تو محیط کوچیک اداره و کار خودم، تو اقتصاد خودم تمرین میکنم. شأن پنجم بر اساس روایاتی که خدمتتون خوندم، حضرت مکمله. مکمل چی؟ تکمیل کننده عقل و فکر و اخلاق. خب از الان میخواییم منتظر نباشیم، چیکار میکنیم آقایان خانوم ها؟ در آستانه نیمه شعبان نتیجه بگیرم از بحثم. از همین الان این کاری که بناس امام زمان قرار بده چشمنداز، امروز خیلی میگن چشمنداز دیگه، تو اقتصاد میگن چشمنداز، برنامه چه چشمنداز، خوبم است دیگه، یعنی آدم یه هدفی رو قرار میده به سمتش میره. جامعه ای که امام زمان بناس درست بکنه، اونم تو زمینه هایی که معمولا بشر توش کمبود داره، یعنی یه چشماندازه در طول تاریخ این چشمانداز دیده بشه، حکومت‌ها، دولت‌ها، مردم، مراکز قدرت، مراکز ثروت، مراکز حیثیت تلاش بکنن بهش نزدیک بشن، نه منتظر باشن که بناز یه اتفاقی بیفته. یه چشماندازه. از امروز به بعد تلاش بکنی منتظر نباشیم، یا لااقل انتظار به معنای درستش. منتظر نباشیم یعنی تو این چند تا کاری که امام زمان بناس انجام بده خودم تلاش میکنم. یعنی چی؟ خوب تحلیل بکنی منتظر. خب تش یعنی چی؟ فقط صرفا یه باور. خب باشه، باور بذار گوشه ذهنت، بناس بالاخره یه اتفاق بیفته. اما ما باید چی کار بکنیم؟ کاری که بناس حضرت بکنه این روایت فرمود، اونی که به واقع کارهایی که امام زمان بناس انجام بده رو تلاش بکنه انجام بده، مثل کسی است که حالا بر اساس اصطلاحات قدیم، الان که دیگه خیمه نیست، الان ساختمونه، مثل کسی است که تو یه خیمه کنار حضرت نشسته. عرضم تمام. خدایا توفیق توجه به این اموری که امام زمان بناس انجام بده، به ویژه اقامه عدل و قسط، یعنی آدم ها حق محور باشن، تلاش بکنن حق بگن، حق رو پیاده کنن، عدالت رو تو جامعه رعایت بکنن، تعقل و تفکر و رعایت اخلاق رو. خدایا توفیقش رو به همه ما، جامعه ما، مسئولان عزیز ما، دولت مردان دلسوز و محترم ما، به همه بندگان مؤمن خودت در گوشه و کنار این دنیا عنایت بفرما. صلواتی خدا بفرما. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتأه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اللهم أجل وليك الفرج اللهم أجل وليك الفرج والعافية والنصر فاجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا وسلم مسافرينا وأد ديوننا واقض حوائجنا وارحم إمامنا وشهداءنا وأيد قائدنا وانصر واحفظ إمام زماننا واجعل عواقب أمورنا خيرا رحمتك يا أرحم الراحمين.